رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح و در موج‌های رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 21 اکتبر. با گرم‌ترین سلام‌های بامدادی رحمت کریم دولت هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
صبح بخیر شنونده عزیز، من میرزا سلیم‌پور شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی می‌کنم. ساعت در اینجا 3 شب است و ابتدا از دوشنبه شنویم که از آب و هوای امروز تاجیکستان چه خبر. رحمت کریم.
بله میرزا، فعلا آسمان دوشنبه صاف است به ابر و برای امروز مرکز هواشناسی تاجیکستان در دوشنبه 22 درجه گرمی با هوای آفتابی پیش بینی کرده است. برای قرغان‌تپه 23 درجه گرمی با هوای آفتابی، برای خوجند 23 درجه گرمی اما با هوای ابرآلود و احتمال باریدن باران، برای خارق 16 درجه گرمی و هوای آفتابی پیش بینی کرده است.
تشکر شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش می شوند. این گفتارها در محوره هاتبورد روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19 22 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا با یک نگاه کوتاه با سرخط چند خبری مهمی این ساعت. با دنبال اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا، قیمت سهمیه ها و نرخ نفت در بازار آمریکا رو به افزایش آورد.
وزیر امور داخلی تاجیکستان عفو شدن سرهنگ میرزا خواجه احمدوف و تابعان او را تایید کرد.
کارمند یک سازمان خیریه در کابل کشته شد.
رئیس جمهوری بلاروس گذشت‌های اخیر اتحادیه اروپا را قدمی کوچک ولی مهم عنوان کرد.
و خدمات گمرک تاجیکستان میگوید امسال به تاجیکستان از خارج 72 هزار ماشین وارد کرده‌اند. مشروع خبرها. قیمت سهمیه ها و نرخ نفت در بازارهای مالی آمریکا به دنبال دعوت رئیس بانک مرکزی آن کشور جهت کمک های بیشتری دولت به اقتصاد رو به افزایش آورد. همه شاخص های اصلی بازار آمریکا در مقایسه با روز جمعه دست کم 3% افزوده. نرخ یک بشکه نفت خام در بازار نیویورک برای قراردادهای ماه نوامبر 2 دلار و 40 سنت بالا رفته، بالغ از 74 دلار شد. روز دوشنبه بن برنکی رئیس بانک مرکزی آمریکا خواستار بسته نو کمک های دولت به اقتصاد شد.
محمد نظر صالحوف وزیر امور داخلی تاجیکستان تایید کرد که مرزا خواجه احمدوف رهبری سابق شعبه مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در وادی رشت همراه با تابعانش مورد عفو قرار گرفته است. آقای صالحوف گفت این قرار عفو از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جریان سفرش به وادی رشت به منظور تامین امنیت و ثبات صادر شده است.
وابسته به این از جانب رهبریت جمهوری در دایره بندی 27 ماده 69 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان که چنین وکالت و صلاحیت دارند، قرار دخلدار آید عوف اون نفرانی که علاقه من به این جنایت و دیگر جنایت هایی که از جانب آنها در حدود ناحیه رشت صادر شدند قبول کرده شد.
وزیر امور داخلی همچنین گفت اکنون تحقیق پرونده قتل الک زخرچنکو فرمانده واحد ویژه وزارت امور داخلی به تعویق افتاده است. این فرمانده آمان ماه فوریه در یک زد و خورد با ماموران شعبه تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف در شهرک غرم کشته شد.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و سازمان ملل متحد به دست طالبان کشته شدن کارمندی سازمان خیریه در کابل را محکوم کردند. گیل ویلیامز شهروند آفریقای جنوبی در راه به مکان کارش کشته شد. این زن کارمند مؤسسه مسیحی بریتانیایی سرو افغانستان یا خود خدمت به افغانستان بود که به مردم معلول کمک های خیریه میرساند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، گفتند گیل ویلیامز دینی مسیحی را تبلیغ میکرد.
یک فرمانده ارشد نیروهای ناتو اراده سیاسی این پیمان برای اجرای تعهداتش در افغانستان را ضعیف و ناکافی خواند. جنرال جان کرادوک فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا در لندن گفت از مشارکت در نبردها در مناطق آشوب زده جنوب افغانستان خودداری کردن برخی اعضای ناتو بیانگر ناکامی این پیمان نظامی است. ناتو در افغانستان فرماندهی 51 هزار سرباز را بر عهده دارد. در همین حال ایساف نیروهای بین المللی کمک به تامین امنیت افغانستان که تحت فرمان ناتو قرار دارند میگوید حمله مرطلبانه در شمال افغانستان منجر به هلاکت 5 کودک و 2 سرباز خارجی شد. وزارت دفاع آلمان قبلا گفت این حمله علیه سربازان آلمانی صورت گرفته است.
رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکا گفت او زمان برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانی را از 7 دکمبر یک هفته عقب انداخته است تا پارلمان کنونی امکان بیابد برنامه مقابله با بحران مالی را بررسی کند. این در حالی است که سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکا دیروز هشدار داد که اقتصاد اوکراین وارد مرحله رکود می شود. کیف تلاش دارد به خاطر رفع عواقب بحران مالی از صندوق بین المللی پول 15 میلیارد دلار قرض دریافت کند. تیموشنکا از احزاب سیاسی دعوت کرده بود علیه بحران از یک گریبان سر برآورده از انتخابات صرف نظر کنند، اما طرفداران پرزیدنت یوشنکا و عمدترین تشکل مخالفین حزب مناطق سروزیر سابق ویکتور یانوکوویچ این دعوت او را نپذیرفتند.
رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو گذشت‌های اخیر اتحادیه اروپا برای او و منصبداران دیگری دولتش را گامی کوچک ولی مهم به قلم داد. لوکاشنکو در مینسک به خبرنگاران گفت همه موانع از راه گفتگو برداشته شدند و مینسک اکنون در این راه گام‌های زیادی خواهد برداشت. اتحادیه اروپا در هفته گذشته به دنبال از محبس‌های بلاروس رها شدن همه محبوسان سیاسی تحریماتش علیه مینسک را سبک‌تر کرد و از جمله قرار قبلی‌اش را که ارائه روادید سفر با الکساندر لوکاشنکو و چندین مقام دیگری دولتی او را منع میکرد به حالی تعلیق آورد.
سازمان جهانی کار یک مؤسسه وابسته به سازمان ملل هشدار داد که بر اثر بحران مالی که جهان را فرا گرفته است تا پایان سال آینده میتواند تا 20 میلیون جای کار از بین برود. خوان سوماوی مدیر کل سازمان جهانی کار گفت در چنین صورتحال شمار بیکاران در سراسر جهان برای نخستین بار از مرز 200 میلیون عبور کرده به 210 میلیون نفر خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول در گزارش نوش می گوید کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی امسال و همسال آینده غالباً شاهد رشد قوی اقتصادی خواهند شد. بنابراین گزارش کشورهای این قلمرو اثرات بحران سراسری مالی را سبکتر پشت سر کردند. به حساب صندوق پول میزان رشد اقتصادی در این مناطق امسال 6.5% و سال آینده 6% را تشکیل خواهد داد که از میزان میانه رشد اقتصادی جهان بالاتر است. اما این سازمان میزان فزاینده تورم را که امسال انتظار می رود تا 15% بیفزاید یک چالش اصلی برای اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی خوانده است.
و مقامات گمرک تاجیکستان میگویند تا این 9 ماهه سال روان از خارج به این کشور بیش از 72 هزار ماشین وارد شده است. نعمت‌بای رحمت معاون رئیس خدمات گمرک گفت این رقم نظر به یک سال پیش 40% بیشتر است، چون که تا همین دوره سال گذشته به تاجیکستان همگی 51 هزار ماشین وارد شده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی سه‌شنبه 21 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا یک نگاه مختصر به سرخط چند مطلب مهمی قسمت اساسی این ساعتی برنامه.
برنانکه پولی بیشتر می خواهد. رئیس بانک مرکزی آمریکا خواستار کمک باز هم بیشتری دولت به اقتصاد شد.
میرزا خوجه احمدوف عوف شده است. وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت سرهنگ احمدوف و زیردستانش دیگر تحت تعقیب قرار ندارند.
قرارگاه نو، افتتاح ساختمان جدید نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت تاجیکستان.
مدودف در یروان، نخستین سفر رئیس جمهوری روسیه به ارمنستان آغاز یافت.
دستی یاری در عین بحران به تاجران دراز کرده دولت روسیه چی معنی دارد و هم باستاب این مسئله در صحافت مطبوعاتی بین المللی.
همچنین در این برنامه افزایش موارد هلاکت مهاجران تاجیک در روسیه، بحث موضوع خشونت علیه زنان در یک همایش بین المللی در دوشنبه و داستان تئاتر بی صحنه خاروف.
مجله بامدادی سه‌شنبه 21 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. بن برنانکه رئیس بانک مرکزی آمریکا روز دوشنبه در کنگرس گفت به خاطر کمک به اقتصاد بحران زده آمریکا یک بسته دیگری کمک‌های دولتی ضرور است. تا تابستان امسال دولت آمریکا به این خاطر از طریق سبک کردن فایض مالیات تقریبا 100 میلیارد دلار مصرف کرده بود، ولی بحران مالی بعدی مشتریان آمریکایی را به وضعی باز هم سنگین تر افکند. کاخ سفید هم که قبلا با چنین پیشنهاد حزب دموکرات آمریکا مخالفت می‌ورزید اکنون گفته است که برای بحث این مسئله باز است. از شهر نیویورک همکاری ما لطیفی گزارش می‌دهد.
رئیس بانک مرکزی ایالات متحده بن برنانک گفت اقتصاد آمریکا که با مشکل‌های جدی روبرو شده است شاید به مبلغ گذاری نوبتی حکومت نیاز دارد. نخستین اظهارات برنانک درباره بسته دوم کمک‌های انگیزش دهنده حکومت به اقتصاد کشور هنگام سخنرانی‌اش در برابر کمیسیون بودجه کنگره صدا داد. در حالی که اقتصاد ضعیف به نظر می‌رسد و خطر کندشوی روند رشد باقی می‌ماند، از جانب کنگره پذیرفته شدن بسته تدبیرهای مالی قابل قبول می‌بود. قبلاً کاخ سفید با چنین پیشنهادی حزب دموکراتی مخالفت میکرد، اما در عین حال نماینده آن اعلام نمود که حکومت آماده است نقشه نشی بسته دوم کمک ها را بررسی کند. بن برنانک رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت بهبودی هایی که در نظام اختصاصی وام ها به وجود آمدند را دلپور میکنند، اما فرصت برآوردن خلاصه ها هنوز نرسیده است. با وجود این وای افزود که فعلا وقت برای ارائه بسته دوم کمک ها مناسب است.
To best achieve its goals, any fiscal package should be structured.
برای رسیدن به همه هدف‌ها، هر یک بسته چاره‌های انگیزش بخشنده مالی باید طور ترتیب داده شود که در فرصت ضروری تأثیر تمام مصرف‌ها و فعالیت‌های اقتصادی قابل ملاحظه باشند. به ویژه در طول زمانی که بدون چنین چاره‌ها حذف می‌شود که اقتصاد ضعیف می‌گردد. به خاطر گرفتن ثمر حدال امکان از هر یک دلار دولتی مصرف شده، هر یک چاره مالی باید هدفی مشخص داشته باشد. تابستان گذشته حکومت ایالات متحده در چارچوب نخستین بسته کمک‌های انگیزش بخشنده دستکم 100 میلیارد دلار میان مالیات پردازان کشور تقسیم نموده بود، اما مصرفات مشتریان بعد از زمان دریافت آن پول‌ها کاهش یافت. این در حالی است که قدرت‌های اروپایی نیز نقشه‌های کمک به اقتصاد خود را تهیه می‌کنند. همین طور وزیر مالیه بریتانیا آلستر دارلینگ به خبرگزاری ز سندی تلگراف گفت که کشورش باید پول بیشتری قرض گرفته این مبلغ را برای مقابله با بدترین رکود اقتصادی خرج نماید. بنابر اطلاع روزنامه ز فاینانشل تایمز، لندن می‌خواهد با برنامه‌های ساختمانی چندین میلیارد فونت استرلینگ مبلغ گذاری نماید. در همین حال امکان دارد رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی برشتهای ساختمان راه آهن و تولید ماشین های سبوکراو یاری رساند. روزنامه فرانسوی لموند نوشته است که ممکن است سارکوزی تدابیر را به خاطر گرفتن پیش راه افزایش بیکاری اعلان کند. سخنگوی حکومت آلمان گفت که دولت چاره ها برای انگیزش دادن سرمایه گذاری در بخش های ویژه اقتصاد را بررسی میکند. خبرها درباره امکان انتشار دوم بسته کمک‌های انگیزش بخشنده به مالیات پردازان آمریکایی معادل به 100 میلیارد دلار به بازارهای سهامی کشور تأثیر مثبت داشت. همین طور روز دوشنبه در دوام روز شاخص اصلی آمریکا داو جونز در حال رشد بود و زمانی که این گزارش تهیه می‌شد علاقه به بیش از 2% افزایش دست یافته بود. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
پیشنهاد رئیس بانک مرکزی آمریکا در مورد ارائه بسته نوبتی کمک های دولت به اقتصاد. شنوندگان گرامی، ما در این ادامه برنامه به مسئله بحران مالی و اثرات آن به اقتصاد کشورها از جمله به روسیه دوباره برخواهیم گشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ozodi.org дарчаи шумо ба дунёи рангин ва муҳимтар аз ҳама тоҷикии интернет. Ва дар идомаи маҷалаи бомдодӣ меравем дунболи мавзӯъҳои тоҷикистон. Дирӯз вазири умури дохилии тоҷикистон Муҳаммад Назар Солеҳов дар як нишасти хабарӣ изҳор дошт ки Мирзохужа Аҳмадов раҳбари пешини шубаи феълан пароканда шудаи мубориза бо ҷиноёти созмониёта дар водии Рашт ва зирдастони ӯ мавриди авф қарор гирифтанд ва касе аз онҳо дар дигар таъқиб намешавад. Оқои Солеҳов гуфт ин тасмими авф аз ҷониби раиси ҷумҳур با منظور تأمین ثبات و امنیت اتخاذ شده است و سرهنگ احمدوف با تابعانش در پای این دستور عف سلاح های خود را به دولت تسلیم کرده به حیات ملکی گذاشتند. تفصیلات دیگری صحبت های وزیر امور داخلی تاجیکستان در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه.
محمد نظر صالحوف وزیر داخلی تاجیکستان تایید کرد که میرزا خواجه احمدوف سردار پیشین اداره مبارزه با جنایت‌های متشکل این وزارت در نواحی منطقه رشت و تابعان وی را رئیس جمهوری عفو کرده است و آنها تحت تعقیب و جستجوی مقامات قرار ندارند. وزیر داخلی تاجیکستان افزود که قرار در مورد عفو میرزاخواجه احمدوف و تابعان وی از طرف پرزیدنت امام‌علی رحمان در جریان سفر او به نواحی منطقه رشت قبول شده است. آقای صالحوف تاکید کرد که بعد چنین تصمیم ادامه تحقیق پرونده کشتار اولگ زخرچنکو فرمانده گروه تعینات مخصوص وزارت داخله از سوی دادستانی کل کشور به تعویق افتاده است.
وابسته به این از جانب رهبریت جمهوری در دایره بندی 27 ماده 69 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان که چنین وکالت و صلاحیت دارند، قرار دخلدار آید عوف اون نفرانی که علاقمند به این جنایت و دیگر جنایت هایی که از جانب آنها در حدود ناحیه رشت صادر شدند قبول کرده شد.
اولگ زخرچنکو فرمانده گروه ویژه وزارت داخله در ماه فوریه سال روان در نتیجه یک درگیری در نزد اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در ناحیه رشت به قتل رسید. برخی از منابع وزارت داخله در قتل وی میرزاخواجه احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت و تابعان او را گمانبر دانستند، اما خود آقای احمدوف این اتهام را به اساس خوانده بود. در همین حال وزیر داخلی تاجیکستان تاکید کرد که قضیه قتل اولگ زخرچنکو فرمانده گروه ویژه وزارت داخله را نباید سیاسی ارزیابی کرد و با توجه به مرحله امروزی انکشاف جامعه کشور تصمیم عفو میرزاخواجه احمدوف و همراهانش از سوی رئیس جمهور را روا نیست که تحت محاکمه و شبهه قرار داد، زیرا پرزیدنت حق دارد به منظور تأمین ثبات و امنیت در جامعه از وکالت و صلاحیت خود در اساس معیارهای قانون اساسی کشور استفاده کند و تصمیم بگیرد. آقای صالحوف افزود در پی اتخاذ قرار عفو از سوی پرزیدنت میرزاخواجه احمدوف و همراهانش سلاح‌ها را به دولت سپارده کار ملکی را اختیار کرده اند، ولی برخی از صاحب نظران با اشاره به شیوهی برخورد و مناسبت مقامات با یعقوب سلیموف، غفار میرزایف و محمد روزی اسکندروف فرماندهان در گذشته معروف که در منصب‌های گوناگون حکومتی نیز فعال کرده و در نهایت بازداشت و زندانی شدند، قول و تعهدی حکومت راجع به قضیه اولگ زخرچنکو و مجرمین آن را زیر سوال میبرند. این هم در حالی است که در هفته گذشته دادستان کل تاجیکستان اعلام کرد مقامات تفتیشات مهارت و تجربه آشکار کردن جنایت های پیشینه را حاصل کرده اند و گناهکاران کشتار اولگ زخرچنکو فرمانده گروه ویژه وزارت داخله نیز حتما دستگیر و مجازات خواهند شد. محمد نظر صالحوف وزیر داخلی تاجیکستان همچنین در نشست خبری خود به موضوع تصمیمات مقامات انتظامی کشور درباره جریان سلفیه یک رویه تازه ظهور در فضای مذهبی کشور اشاره کرده گفت که این جریان مایه اختلاف و نزاع در جامعه شده است و از احتمال دور نیست که فعالیت آن رسما در قلمرو کشور بسته شود.
تاکید رواست که به اعتنایی فردی و جامعوی به این ظهورات نه تنها خیانت به میراث دینی فرهنگی اجدادان، بلکه خیانت در نزد فرزندان و نسلهای آینده می بود. ضرر معنوی آن حتی در مثالهای مناقشه بین والدین و فرزندان، به قسمها جدا شدن قومهای یک قشلاق و محلهای شهرها علکه هویداست.
عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر امور داخلی تاجیکستان در برای پرونده قتل فرمانده امان الیگ زخرچنکا و عفو شدن میرزاخواجه احمدوف و تابعینش دیروز در دوشنبه رسمی افتتاح ساختمان نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. این سازمان اینک 15 سال باز در دوشنبه فعالیت دارد و قرارگاه جدیدش در 2 هکتار زمین یک کودکستان سابق قامت می‌افرازد. فریسوده این سازمان معتبر هربرت زالبر در مراسم گشایش دفتر نو گفت گشایش این سازمان بیانگر آمادگی دوشنبه برای همکاری‌های بسام گسترده‌تر با این سازمان امنیت و همکاری اروپا است. ادامه موضوع از همکاری ما در دوشنبه براتی یوسفی.
هربرت زالبر رهبر مرکز جلوگیری از نزاهای کتبات سازمان امنیت و همکاری در اروپا در وینا که در رسم افتتاحی بنای نوی نمایندگی این سازمان در دوشنبه سخنرانی میکرد، شیوه همکاری های سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تاجیکستان در این اواخر را قابل قبول و به گونه مثبت عنوان کرد. با گفته او قبلا در روابط سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تاجیکستان مشکلات وجود داشت، از جمله در کدام سمت فعالیت بردن سازمان در این کشور، ولی به قول آقای زالبر فعلا این مشکلات رفع شده و تمدید فعالیت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در تاجیکستان دلیل همکاری ها در سمت نو است.
Это был довольно длительный процесс. Я сказал бы, этот процесс окончился уже в прошлом.
Умегуят. روند مشکلات همکاری های سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تاجیکستان طولانی بود و من بر اینم که این مشکلات سال گذشته خاتمه یافتند و بخش مهمی فعالیت سازمان امنیت و همکاری در تاجیکستان در آینده اداره مرزها خواهد بود و اگر همه کار موفقانه انجام شود در حدود آفیس نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه دانشکده تحقیقات و تعلیم متخصصین رشته مرزبانی شروع به فعالیت میکند.
کادروف با управлінню границями.
این در حالی است که مقامات وزارت خارجه تاجیکستان با ارج‌گذاری از فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، روابط کشور با این سازمان را مؤثر و حسنه عنوان کردند. عبدالله یولداشف معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت تبدیل مرکز نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و دفتر نمایندگی این سازمان در تاجیکستان شروع مرحله نوی همکاری های سازمان امنیت و همکاری اروپا و تاجیکستان است.
می خواهم سطح بلند همکاری حکومت تاجیکستان را با سازمان امنیت و همکاری در ساحه تطبیق برنامه نابود کردن و بی خطر نگاه داشتن سلاح سبک آتشفشان و مهمات عادی به ضررسازی مینه ها و تحکیم سرحد قید نمایم. دفتر یک قطار پروژه ها را که به تقویت منبعده روند دموکراتی در جامعه دستگیری حقوق انسان و آزادی های اساسی آن، واسطه های اخبار عمومی مستقل، حل مسئله های گندری و مهاجرت مهنتی روانه گردیدن موفقانه اجرا نموده استانده است.
اما این در حالی است که تحلیلگران تاجیک مشخص نمودنی فعالیت و به بخش مرزبانی افضلیت دادنی فعالیت منبعده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان را با هدف حضور این سازمان در منطقه بی‌بحث زیر نفوذ روسیه می‌دانند. عبدالغفار کمال کارشناس تاجیک میگوید اصلا موضوع حضور سازمان امنیت و همکاری در اروپا توجه بیشتر آن به مرز تاجیکستان مخصوصا با افغانستان موضوع نو نیست، اما اخیرا جدی‌تر شده است.
من فکر میکنم در اینجا دو هدف نهان است. یکی اینکه آنها میخوان در منطقه‌ای که به هر حال روسیه نفوذ به بحث دارد حضور داشته باشند و هدف دیگرشون تقویت مرز تاجیکستان و گرفتن پیش راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان. به همین طریق به هر حال اروپاییان فکر میکنن اینجا نه تنها مسیر قاچاق مواد مخدر، همچنین مسیر انتقال یا صدور اندیشه های افراطگرایانه یا تروریسم و حتی شاید مثلا پشتیبانی یک نوع حزبای افراطی در این طرف مرز است. بنابراین هر کاری که آنها میتونن پیش از همه برای امنیت خودی آنهاست.
موقع دفتر نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان از بزرگترین ساختمان سازمانهای خارجی در تاجیکستان پس از سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه است که در حدود 2 هکتار مرز دارد. قبلا این ساختمان یک کودکستان بوده و پس از خصوصی شدن از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا به اجاره گرفته شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
افتتاح ساختمان جدید نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت تاجیکستان. شنوندگان گرامی، و حالا نگاه دوباره به سرخط اخباری مهم.
با دنبال اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا، قیمت سهمیه‌ها و نرخ نفت در بازار آمریکا رو به افزایش آورد.
وزیر امور داخلی تاجیکستان عفو شدن سرهنگ میرزا خوجا احمدوف و تابعانی او را تایید کرد.
کارمند یک سازمان خیریه در کابل کشته شد.
رئیس جمهوری بلاروس گذشت‌های اخیر اتحادیه اروپا را قدمی کوچک ولی مهم عنوان کرد.
و خدمات گمرک تاجیکستان میگوید امسال با این کشور از خارج 72 هزار ماشین وارد کرده‌اند. و به دنبال سرخط اخبار توجه کنید به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم می‌شوند.
مدودف در یروان نخستین سفر رئیس جمهوری روسیه به ارمنستان آغاز شد.
دست یاری در عین بحران به تاجران دراز کرده دولت روسیه چی معنی دارد و هم باستاب این مسئله در صحافات مطبوعاتی بین المللی.
افزایش مواردی هلاکت مهاجران تاجیک در روسیه بحث موضوع خشونت علیه زنان در یک نشست بین المللی در دوشنبه.
نوگانی های ورزشی، جشنواره سینما در استقلال و داستان تئاتر به صحنه خاروق، این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
بلبل که در گلزاری تو باشه، شب و روزش با وصف یاری باشه، چو پروانم با پیشی شمیابم، با سودای گلی بیخار باشه، چو پروانم با پیشی شمیابم، با سودای گلی بیخار باشه. نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انا انا، نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انا انا. دلی من عاشقی زاری تو باشه، سی عجلی دوست در باری تو باشه، بیا جانم سر بالی نیاشه، کی دل مشتاقی دیداری تو باشه، بیا جانم سر بالی نیاشه، کی دل مشتاقی دیداری تو باشه. نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انار انار، نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انار انار.
مجله بامدادی سه شنبه 21 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی می کنم. در ادامه مجله بامدادی از موضوعهای بین المللی، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف شام دوشنبه برای انجام نخستین سفر رسمی وارد یروان پایتخت ارمنستان شد. طی این سفر دو روزه و ملاقات های مدودف با همتای ارمنیش سرژ سارکیسیان بررسی مسائل انرژی، تجارت و وضع قفقاز در پی جنگی اخیری روسیه با گرجستان در نظر است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارشی که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
سفر دمیتری مدودف به ارمنستان را میتوان همچون کوشش رفع تشنج در پی جنگ کوتاه مدت روسیه و گرجستان ارزیابی نمود. تقویت موقع مسکو در ارمنستان امکان میدهد که روسیه جای پای مستحکمش در جماهیر سابق شوروی قفقاز جنوبی را حفظ نماید. از سوی هم برای مسکو باز نگه داشتن راه‌های تجارت با ایران مهم است. ارمنستان خود دارای ذخیره بزرگ نیست و در روبروی همسایه های خصومت‌آمیز ترکیه و آذربایجان بر روابط نزدیک با روسیه احتیاج دارد. بدون شک مدودف و سارکیسیان جنگ روسیه و گرجستان را بحث خواهند کرد. برخورد های مسلحانه تابستان سال روان که همگی 5 روز ادامه داشتند می توانند به منطقه تأثیر دراز مدت گذارند. حالا معلوم نیست که این جنگ به بحث قره‌باغ کوهی چی تأثیر می رساند. سالهای 90 عصر گذشته نیروهای ارمنی سربازان آذربایجان را از قره‌باغ بیرون برآورده این ولایت مختار را تحت تصرف خود قرار دادند. مذاکرات پیوسته حل این بحران تا کنون به نتیجه نرسیده است. هفته گذشته اثنای زیارت از ارمنستان دانیل فرید، یاوری کاتب دولتی یا خود یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده ای آمریکا، دعوت کرد که بحران قره‌باغ کوهی به زودترین فرصت حل آسایشته خود را پیدا کند. فرید افزود:
It's possible, but possible does not mean inevitable. And there are hard
حل نزاع امکان پذیر است، ولی امکان پذیر معنای حتما اجرا شونده را ندارد. گذشت از هر دو جانب ضرور است. اگر این نزاع حل آسان می داشت، آن الکی پیدا شده بود.
If this conflict were easy to resolve, it would have been resolved already.
یاوری کاتب دولتی ایالات متحده ای آمریکا جنگ روسیه و گرجستان روی اسیتی جنوبی و ابخازستان را مثال آورده، هشدار داده بود که نزاع‌های یخبسته می‌توانند یکباره به ولقان تبدیل یابند. پیش از سفر مدودف به ارمنستان به خاطر جلوگیری از نگرانی همسایه کشورها، معاون سروزیر روسیه سرگئی ایوانوف هنگام صحبت با خبرگزاری بی بی سی اصرار ورزید که روسیه تمامیت ارضی همه جماهیر سابق شوروی را اعتراف می‌کند. اما او درباره اعتراف استقلال مناطق جدایخواه گرجستان، اسیتیه جنوبی و ابخازستان چیزی نگفت. روسیه کارشریک اساسی ارمنستان در تجارت و فروش سلاح بوده، به نظر نمی رسد که مسکو این نقشش را به کسی تقدیم کردنی باشد. روسیه ارمنستان را با گاز طبیعی و مواد سوخت هسته‌ای تامین می کند. کارگاه هسته‌ای ارمنستان 80% نیروی برق این کشور را تولید می نماید. سرمایه‌گذاری‌های روسیه در همه ساحه‌های خواجگی ارمنستان از شبکه تلفن‌های موبایل سر کرده تا راه آهن که زیر نظارت شرکت دولتی روسیه میباشد به چشم می‌خورد. با سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ارمنستان 600 مؤسسه مشترک تأسیس یافته است. ارتباط دیگری روسیه و ارمنستان نزدیک به 2 میلیون مهاجر ارمنی میباشند که روزگارشان را از حساب کار در روسیه تنظیم نموده‌اند.
نخستین سفری رسمی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به ارمنستان و اینجا برمیگردیم به موضوع اثراتی که بحران مالی از خود در جهان و ویژتاً در روسیه به جا گذاشت. بحران مالی روسیه را نیز به تدریج به کامش فرو میکشد. با کمتر شدن قرضدهی، پایین رفتن نرخ نفت، ارزان شدن ارزش کاغذهای گرانبها و به این ترتیب کمتر شدن پول تاجران ثروتمند و خودنمای روسیه، حکومت روسیه به کمک آنها شتافته است. اما کمک دولت به تاجران قرار معلوم بدون پاداش نیست. گزارش همکار ما طاهری سفر.
تنها یک ماه پیشتر شرکت های روسیه در سراسر جهان مالکیت می خریدند و ثروتمندان روس با خریدن دسته های فوتبال و میدان های اسب تازی خودنمایی می کردند و رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف دور به تبدیل مسکو به یک مرکز مالی جهانی صحبت می کرد. اما بحران مالی جهانی خودنمایی و خودستایی را از بین برده است و اولیگارخ های وابسته به حکومت روسیه حالا صدها میلیارد دلار را از دست می دهند و حکومت مسکو هم جد و جهد دارد تا به قول خونریزی این ثروتمندان را منع کند. مارشال گولدمن، پروفسور افتخاری امور اقتصادی روسیه در دانشگاه ولسلی ایالت ماساچوستس آمریکا و مؤلف کتاب کشور نفتی پوتین قدرت و روسیه نو در این باره می گوید
آنها حالا کمتر تکبر می کنند. آنها دریافتند که هر کجای نباشند بالا و پایان یا پس و پیش آسیب پذیرند. آنها اموال و سرمایه بسیار داشتند، اما حالا بعضی از آنها از بین رفتند.
بحران مالی در همه جا یک شاخه سیاسی هم دارد، اما در کشوری به مثل روسیه که بازارهای مهم و دولت به هم چسبیدند، سقوط اقتصادی بسیار ناآرام کننده است. حالا در روسیه ترس از افزایش بیکاری زیاد است و ثروتمندان که فرمانده شرکت های بزرگ هستند در اندیشه اختصار کارگران و خراجات می باشند. از سوی دیگر سعی حکومت روسیه برای نجات مؤسسه های مالی و اختصاص پول برای آنها سطح تورم در روسیه را بالاتر می برد. این زمان بحران سر و صدا را برانگیخته است که حکومت روسیه با استفاده از فرصت بخشی اعظم اقتصاد کشور را تحت نظارت خواهد گرفت. تحلیلگران انتظار دارند که حکومت روسیه با استفاده از فرصت به تاجران ثروتمند بی‌میل به حکومت جزا می‌دهند و تاجران صادق به خود را نجات. اولگا کریشتانوفسکی از پژوهشگاه جامعه شناسی فرهنگستان علوم روسیه می‌گوید:
بله، من چنین فکر میکنم که این فرصت بسیار مساعد برای جزا دادن آنهای است که به گفته کرمل از خود رفته و بسیار خود باورند و نچندان فرمان روا رفتار میکنند.
برای راه ندادن به عمیق رفتی بحران و نجات مؤسسه های عظیم مالی و بانک ها، حکومت روسیه گفت در صورتی ضرورت 200 میلیارد دلار را در اختیار آنها میگذارد. اما تقسیم کمک به گفته بعضی از حلقه های تجارتی روسیه شفاف نیست. از جمله الکساندر شاخین، رئیس اتحادیه صاحب کاران و کارخانه‌داران روسیه، با نشر یک نامه سرکشاد گفته است جریان کمک دولت به شرکت ها باید شفاف و برای جامعه آشکار صورت بگیرد. اما از حالا به گفته رسانه های روسیه نشانه های به نظر می رسند که مقامات رسمی غم شرکت های را می خورند که با حکومت دوست هستند. روزنامه کمرسند از جمله هفته گذشته نوشت که شرکت دولتی روسنفت 47% 9 میلیارد دلاری را خواهد گرفت که حکومت روسیه برای کمک به شرکت های نفتی اختصاص داده است. شرکت روسنفت را ایگور سچین، معاون نخست وزیر روسیه و یکی از شریکان نزدیک ولادیمیر پوتین رهبری می کند. و گاز انرگوپروم بانک، یک بانک وابسته به شرکت عظیم دولتی گازپروم، هفته گذشته اعلام کرد که بانک دست نگر شده سوبین بانک مسکو را می خرد. با گفته اولگا کریشتنوفسکا ظاهراً در این بحران مالی حکومت روسیه از همه بیشتر منفعت میبرد و حتی در بعضی از عرصه‌های اقتصاد به مونوپولیست تبدیل می‌یابد. در پی طوفان در بازارهای مالی جهان قیمت سهمیه‌ها در بازارهای بورس روسیه نیز پایان رفت و از ماه می تا کنون 25 فرد ثروتمند روسیه تقریباً 230 میلیارد دلار را از دست دادند. از جمله اولگ دریپاسکا ثروتمندترین فرد روسیه مجبور شد تا سهمیه‌های شرکت ماشین‌سازی کانادا موسوم به مگنا اینترنشنال و سهمیه‌های شرکت ساختمانی آلمان هاکتیف را بفروشد.
تاثیر بحران مالی به جای بی ثروتمندان و منصبداران فوسی در روسیه. همین موضوع که بحران جهانی روزی روسیه از حساب پول نفت را به طور قابل ملاحظه کم کرد در مطبوعات جهانی نیز باستابی گسترده پیدا کرده است. مطبوعات غربی میگوید چنین صورت حال یک امتحان سخت را برای اقتصاد روسیه پیش آورده است و لحن صحبت سردمداران کرملین اکنون به آن اندازه گستاخانه نیست که تا افتی به شدت ارزش نفت مشاهده میشد. خلاصه چند مطلبی در این موضوع نشر کرده مطبوعات غربی را از همکار من در این برنامه رحمت کریمی دولت میشنویم. رحمت کریم.
بله میرزا، وارد ستریت جورنال نویشت نگهداری میزان رشد اقتصادی در شرایط کاهش قیمت نفت یک آزمایش غیر عادی برای ولادیمیر پوتین خواهد بود که نقشه دارد اقتصاد روسیه را دوباره احیا کند. وزیر مالیه روسیه الکسی کودرین گفته است که کاهش سهام همچنان میتواند ادامه پیدا کند و اولیگارخ های روس که تا به گوش در قرض غوطه زدند مجبور شدند قسمت از سهمیه های خود را به فروش بگذارند. نشریه همچنان می افزاید حکومت روسیه امیدوار است که قیمت نفت در سال آینده در حدود تا 80 دلار باقی خواهد ماند، ولی تحلیلگران مرکز جی پی مورگان نظری خوشبینانه ندارند و میگویند این قیمت امکان دارد تا 50 دلار پایین بیاید و در چنین صورت روسیه نصفی از ذخیره های خود را از دست خواهد داد و در سال 2009 یعنی سال آینده رشد اقتصادی کشور با صفر برابر خواهد شد. خلاصه میکند وارد جورنال. تایمز از روسیه و وینزوئلا و ایران به عنوان محور سوزشواری نام برده است و نوشته است که آنها این کشورها یعنی از جدایی طلبان آستین و اسلامگرایان خاور میانه پشتیبانی میکنند و اکنون این کشورها را لازم است که بودجه نظامی خود را کاهش داده کمک به خارج را نیز کم کنند و اعتراضات عمومی داخلی این کشورها را نیز از احتمال دور نمیداند. برای نگهداری توازن بودجه ایران و ونزوئلا لازم است که قیمت نفت حداقل 95 دلار باشد، در حالی که این نشان داد برای روسیه 75 دلار و برای عربستان سعودی 55% را تشکیل می‌دهد. واشنگتن تایمز سوال می‌گذارد که در شرایط کاهش بی سابقه قیمت نفت کرملین که با اعتماد به خود جنگ را دو ماه پیش با گرجستان راه انداخت آیا دعوای خود راجع به بازنگری مهمی صحنه سیاسی جهان شدن تجدید نظر خواهد کرد. نیویورک تایمز نوشت که سرمایه‌داران روسیه بیشتر از هر کشور دیگری از بحران جهانی مالی متحمل زیان شدند و می‌افزاید در سال آینده شاید نصفی از ثروتمندان روس از فهرست سرمایه‌داران مهم حذف شوند. رپابلیکا می‌نویسد که شهروندان روسیه مواد مورد نیاز اولی خود را ذخیره می‌کنند زیرا دیگر اعتماد به حرف‌های تسکین‌بخش کرملین ندارند. فعلا مزاج اولی بازارهای روسیه به اصطلاح هنگامه شده است و این چیزی بدی است زیرا در سال 1917 نیز در پیتربورگ کمبود مواد غذایی سر زد و گرسنگی متوفق اصلی لنین و بولشویک ها شد. گاری کاسپاروف در مصاحبه خود با روزنامه نایس ماتین گفته است که پایین رفتن قیمت نفت زمینه را برای یک انقلاب دموکراتیک در روسیه فراهم خواهد کرد. به اعتقاد کاسپاروف بحران اقتصادی در روسیه در نهایت منجر به بحران سیاسی خواهد شد.
تشکر. این بود همکاری من در برنامه رحمت کریم دولت با خلاصه چند مطلبی مهمی مطبوعات بین المللی. و شنوندگان گرامی، از شام یک شنبه 26 اکتبر به سبب گذشتن به وقت زمستانی شماری موج‌های پخش برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابد و شما می توانید شماره موج‌های نوی پخش گفتارهای رادیوی آزادی را از این یک آگاهی برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز،
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از شام یکشنبه 26 اکتبر روی موجهای نوی 25, 31 و 41 متر، امیدوارم برای خود یادداشت کردید. و در ادامه مجله بامدادی سه‌شنبه 21 اکتبر برمیگردیم به تاجیکستان. خدمات مهاجرت در ولایت سغد میگوید امسال از شمال تاجیکستان حدود 170 هزار نفر به خاطر دریافت روزی خانواده های خود به قصد مردکاری به خارج و عمدتاً به روسیه رفتند و تنها تا 9 ماه اول سال از خارج به ولایت سغد ارصاد 176 مهاجر از جمله 14 زن آورده شد. این نهاد میزان فوت و هلاکت مهاجرین در روسیه را نظر به سالهای گذشته در حال افزایش نامیده است. تفصیلات دیگر در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
با گفته مسئولین حکومت سغد امسال 176 مهاجر کاری سغدی در روسیه کشته و نابود شدند. زینورا شریفوا مدیر شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت در حکومت سغد گفت این آمار تنها کشتگانی را که جسدهای آنها از روسیه با راه‌های هوایی و زمینی به تاجیکستان انتقال داده شده است در بر می‌گیرد. خانم شریفوا افزود
کدام رو کتی هم کشتار هم اوی کاتاستروفا هم اواری میشود کسالی کتی وای میشود فاف میشود.
زینورا شریفوا گفت از 176 نفر سعودی امسال در روسیه جان داده 46 تن جبران کشته شده، 20 تن بر اثر فلاکت ها، 8 کس در پی صدمه های راه و 36 کسی دیگر بر اثر بیماری ها جان های خود را از دست دادند. و این در حال است که به گفته اداره مهاجرت در امور داخلی سغد، مقامات مربوطه روسیه به جانب تاجیکستان عمدتاً تنها آمار مرگ و میر شهروندان این کشور را پیشنهاد کرده، ولی از جریان تحقیق این گونه پرونده ها همتایان تاجیک خود را در جریان نمی گذارند. ضمناً به گفته این منبع در 9 ماه سال گذشته 2007 از روسیه 116 نفر مهاجری سغدی، یعنی از تعداد امسال 31 کم، درونی تابوت رقم 200 برگردانیده شده بودند. جمشید حامیدوف یک خبرنگار محلی افزایش مرگ و میر مهاجرین کاری تاجیکستان در روسیه را به بی‌حمایتی و بی‌حقوقی مردکاران تاجیک بستگی می‌دهد.
نظارت از طرف هم تاجیکستان و هم روسیه نمی‌شود، یعنی که آنها و هر گونه راه‌ها با قتل رسانیده شدند.
جمشید حامیدوف افزود که در آمار رسمی راهنیافتن کشتار شهروندان تاجیکستان از سوی فاشیست‌های نوبرآمد و یا سرتراشیده‌های روسیه و جزاهای سبک تعیین کردن دادگاه‌های این کشور به اعضای جنایت صادر کرده این گروه‌ها بازگوی رعایت نشدن حقوق شهروندان تاجیکستان در کشور روسیه میباشد. و این در حال است که به معلومات شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت حکومت سغد، امسال از منطقه شمالی تاجیکستان نظر به سال گذشته تعداد زیادتر شهروندان مهاجرت کاری به روسیه کردند. زینورا شریفوا و سردار شعبه مذکور گفت که امسال بیش از 170 هزار ساکن سغد برای دریافت روزی به مهاجرت موسمی به خارج از کشور رفتند، در حالی که یک سال قبل شماره مهاجرین کاری سغد حدود 150 هزار نفر را تشکیل می‌داد. ولی این شماره مهاجرین است که هنگام بیرون رفتن از قلمرو تاجیکستان ثبت نام شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش شمار مهاجران کاری کشته شده از ولایت سغد. و حالا سرخط اخبار مهم روز را دیگر باره برای شنوندگان عزیز یادآوری میکنیم.
به دنبال اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا، قیمت سهمیه ها و نرخ نفت در بازار آمریکا رو به افزایش آورد.
وزیر امور داخلی تاجیکستان عفو شدن سرهنگ میرزاخوجا احمدوف و تابعان او را تایید کرد.
انتخابات پارلمانی اوکراین یک هفته به تأخیر افتاد.
رئیس جمهوری بلاروس گذشت‌های اخیر اتحادیه اروپا را قدمی کوچک ولی مهم عنوان کرد.
و امسال از خارج به تاجیکستان 72,000 ماشین وارد شده است. شنوندگان گرامی، در دقایقی که تا پایان این ساعت مجله بامدادی مانده است، گزارش‌هایی داریم در باره بحث موضوع خشونت علیه زنان در یک نشست بین المللی، نوگانی‌های ورزشی و داستان تئاتر به صحنه خاروق، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
سوزی غمت در جان من شب می‌زند، چشمان من دیدار تو ارمان من، آخر بیا آخر بیا. سوزی غمت در جان من شب می‌زند، چشمان من دیدار تو ارمان من، آخر بیا آخر بیا. خوابم پریدم از سرم، کلفی درم چشمی ترم، بینهی تو بالو پرم، آخیر بیا آخیر بیا. خوابم پریدم از سرم، کلفی درم چشمی ترم، بینهی تو بالو پرم، آخیر بیا آخیر بیا.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در همایش بین المللی کارشناسان مسائل حقوق زن که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، گفته شد با وجود محکوم شدن خشونت علیه زن از سوی قانونهای تاجیکستان و راه اندازی چندین برنامه دولتی در این زمینه، شمار قربانیان خشونت به خصوص خشونت خانوادگی علیه زن در کشور همچنان رو به افزایش دارد. حاضرین به ویژه به افزایش مواردی دست به جان خود زدن زنان تاکید کردند. ادامه موضوع در گزارشی که همکاری ما رسول شادان از دوشنبه فرستاده است.
بند و فصلهای مربوط به خشونت علیه زنان در قوانین تاجیکستان وجود دارد، اما این قانونها عمل نمی کنند و به جهت نظارت اجرای آن نهادهای مسئول نیز جدی رفتار نمی کنند. این نکته در یک همایش بین المللی در موضوع افزایش خشونت علیه زنان در کشورهای آسیای میانه تاکید شد که میزبان آن سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد. کارشناسان و محافظان حقوق در دوشنبه می خواهند راه جلوگیری از خشونت زنان را پیدا کنند. تاتیانا بازریکوا کارشناس از تاجیکستان:
У нас в Таджикистане за последние годы очень много сделано.
Дар Таджикистан дар солҳои ахир барои ҳифзи ҳуқуқ корҳои зиёде анҷом дода шуд. Қонунҳо, барномаҳо ва ҳукми раиси ҷумҳур дар бораи ҳифзи ҳуқуқи занон қабул карда шуд. Яъне дар Таджикистон асосҳои ҳуқуқии он ташкил шудааст. Аммо то ҳоли ҳозир дар ин кишвар хушунат алайҳи занон боқӣ мондааст. Хушунати зан ҳар нав аст. Дар ҷомеаи мо ин тавр аст ки агар занро латукуб накунӣ, хушунат низ вуҷуд надорад. Аммо на танҳо латукуб кардан хушунат است، بلکه خشونت روانی و مالی نیز وجود دارد. وقتی که زن را کار کردن اجازت نمیدهند یا تحصیل کردن نمیمونند، این هم خشونت علیه زن است.
قرغیزستان به مانند کشورهای دیگر آسیای مرکزی در رابطه با خشونت و نقض حقوق زنان مشکلات زیاد دارد. با گفته انارا نوردینوا، کارشناس از قرغیزستان، مشکلات نگران کننده در عروس ربایی است.
У нас в основном, как начинается, например, учебный год заканчивается, да, уже.
Дар Кыргызстан вакты ки сол хониш ба анҷом мерасад, мушкилот ба мисли арус рабои шуруъ мешавад. Хушунат алайҳи занон дар хона на танҳо дар Кыргызстан, балки дар тамоми Осиёи марказӣ вуҷуд дорад. Арус рабои ба назари ман хушунат аст, чун ин нақзи ҳуқуқи зан аст. Барои мисол, агар духтаракон мехоҳанд таҳсил кунанд, мардон онҳоро медузанд ва онҳо дар хона менишинанд. Зан барои онҳо ҳамчун як нирӯи кори арзон аст.
Как дешевая рабочая сила же для семьи.
قرار است همایش بین المللی کارشناسان در رابطه با جلوگیری از خشونت علیه زنان تا 22 اکتبر سال روان ادامه یابد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث مسائل خشونت علیه زن در یک نشست بین المللی در پایتخت تاجیکستان. و حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرز الله لطیف درباره دستاوردهای پهلوانان تاجیک در سبقت جهانی گوشتی سمبو بین استادان معلومات می‌دهد.
پهلوانانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید با گوشتی سامبو بین استادان در شهر مینسک 5 مدال، 1 تیلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. سرداوری این مسابقه محمودی عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقه که در پایتخت بلاروس طول 4 روز ادامه کرد بیش از 250 ورزشکار از 20 کشور شرکت کردند.
در این مسابقه 5 نفر ورزشگران تاجیک شرکت ورزیدند و دستاوردهای ورزشگران تاجیک در این مسابقه خیلی نادرست است.
به اطلاعی محمودی عبدالله پهلوانی تاجیک اکرام اشورف در وزن تا 74 کیلو بین استادانی از 55 تا 59 ساله با عنوان قهرمانی و مدال طلا دست یافت. خوشنظر نوبهاروف در این وزن بین استادانی از 40 تا 44 ساله جای دوم را کسب کرده با مدال نقره مکافاتانیده شد. عبدالصمد شمس‌اللهیف در وزن تا 74 کیلو بین استادانی از 45 تا 49 ساله، محمد شریف سلیمان در وزن تا 90 کیلو بین استادانی از 55 تا 59 ساله و شریف مزاریف در وزن تا 100 کیلو میانی استادانی از 50 تا 54 ساله صاحب مدال های برنجی گردیدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی روی موج‌های کوتاه 25 و 31 متر و از شام یکشنبه 26 اکتبر روی همین دو موج و هم در موج 41 متر. و اما در ادامه این ساعت گفتارهای بامدادی از موضوعهای فرهنگی خواهیم گفت. تئاتر جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحیدوف در این هفته در یک جشنواره بین المللی تئاتری در بیشکک شرکت می‌ورزد. جشنواره سوم آرت اوردر روز 23 اکتبر آغاز یافته 4 روز ادامه خواهد کرد. تئاتر محمود جان واحیدوف در صحنه بیشکک نمایشنامه روزی که درازتر از قرن بود را از روی اثر چنگیز ایتماتوف به معرض تماشا خواهد گذاشت. در همین حال در استقلال قرقیزستان یک جشنواره بین المللی سینما صورت میگیرد که جزئیاتش را همکار ما میرسول فرغانی از بیشکک گزارش میدهد.
در ساحل استقلال قرقیزستان جشنواره دومی بین المللی سینماگران افتتاح یافت که گفته می شود به 80مین سالگرد نویسنده برجسته قرقیز چنگیز ایتماتوف بخشیده شده است. با گفته دستندرکاران این جشنواره در ردیف سینماگران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای همچنین فیلم های کارگردان های معروف از قاره اروپا و آمریکا به معرض تماشا گذاشته می شوند. حبیب الله فاضلوف مدیر دپارتمنت نزد وزارت فرهنگ و اطلاعات قرقیزستان در امور سینماگری میگوید که مراسم های اساسی جشنواره که تا 26 اکتبر سال روان دوام خواهد کرد در تالار چولپان واقع در شهر چولپاناته ولایت استقلال صورت خواهد گرفت. و افسود جشنواره سینما را نمایش فیلم هنری الویدا گلسری افتتاح خواهد کرد که کارگردان قزاق اردق امیرقلوف بنوار برداشته است و این فیلم در فستیوال سینمای اورو آسیا آستانه 2008 صاحب جایزه گرانپری گشته است. در جشنواره بین المللی سینمای استقلال سه کارگردان تاجیک نیز فیلم های خود را پیشنهاد کردند. مارک داکاسکوس یکی از هنرمندان سینمای آمریکا ضمن یک صحبت با خبرنگاران گفت که راجع به قرقیزستان اطلاع قضایی نداشت و برای نخستین بار از این کشور بازدید میکند.
It would show an environment that most people in America have not seen yet. Kyrgyzstan.
این هنرمند آمریکایی تذکر داد که مردم غرب در مورد کشورهای آسیای مرکزی اطلاع کم دارند. با گفته مارک داکاسکوس و با یک گروه سینماگران لایحه‌ای را تحت اجرا قرار خواهد داد که بنوار برداشتن حیات مردم قرقیز را مد نظر گرفته است و افسود که به این وسیله قرقیزستان را به آمریکایی ها معرفی خواهد کرد. با گفته مسئولان جشنواره دوم بین المللی سینما کارگردان معروف چخ میلان سیزلر از مهمان های این جشنواره می باشد که ریاست گروه داوران فیلم های هنری را بر عهده گرفته است. مسئولان این جشنواره میگویند که با آن 131 فیلم های مختلف از 16 کشور جهان پیشنهاد شد. میزبانان این جشنواره 4 فیلم از جمله فیلم های مشترک کارگردان های قرقیزستان و فرانسه، خدا و ترانه های دریاهای جنوب را به معرض تماشا خواهند گذاشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جشنواره سینما در استقلال قرقیزستان. و در دقیقه های پایانی مجله بامداد یک گزارش فرهنگی از بدخشان، دقیق ترش از مشکلات رشته فرهنگ در این ولایت و از حال زار هنرمندان خارخ که به علت نبود تالار تئاتر مجبورند نمایشی های خود را در مکان های برای اجرای چنین برنامه ها نامناسب از جمله در یگان باغ خالی و یا در یگان تهخانه آماده سازند. با این وجود توجه مردم عادی به هنرنمایی این هنرمندان کاسته نشده است. گزارش همکاری ما در خارخ میرزا جلالی شاه جمال تقدیم می شود.
سردار اداره فرهنگ شهر خارخ منگل نظرشوی وزیر نگرانی نمود که بنابر نبود خانه فرهنگ در شهر هنرمندان مجبور هستند برنامه های کنسرتی را در جای اوی نامناسب مرتب سازند و گفت که الان صنعتکاران برای آماده نمودن برنامه کنسرتی در تهخانه مشق میگذرانند و برای شرکت در فستیوال آزمون جمهوری وی تالارهای ورزشی مکتب را استفاده میبرند.
پس از ناسازگاری و جنگ برادرکشی و به طرفی همان دوره خانه های فرهنگی که در شهر خورخ پنج خانه فرهنگی وجود داشتند همشون کسی به فارس گرفتند فروختند و حاضر پس از آن مدت قریب 10 سال است که در شهر خورخ یکون بنای خانه فرهنگی نیست. پر سال برای ما اتاق کاری دادن لیکن برای مشق جای نیست، فقط در یک تخانه بنای حکومت ولایت جای دادن.
ماینگول نظرشوی و بیان داشت کارمندان اداره فرهنگ و صنعتکاران با تدریج از 5 خانه فرهنگی موجود شهر که در سالهای گوناگون خصوصی گردیدند با یک گوشه شهر رانده شدند. سرمتخصیص اداره فرهنگ ولایت بهادر رشید بیکوف میگوید که از تابعیت اداره فرهنگ خارج بودن خانه‌های فرهنگی باعث یک بهانه برای خصوصی گردانی خانه‌های فرهنگی شهر استفاده شده است. آوازخوان شادیگل محمد ناصر وایزور داشت که الان آنها به آماده نمودن یک برنامه کنسرتی مشغول هستند، اما در تهخانه‌ای که مشق میگذرانند شرایط عادی‌ترین برای تیار نمودن برنامه هنری موجود نمیباشد. وی گفت
کرده میبیاییم اینجا آدم ها جمع میشن وابشه همین رپتیسیا کردن ممکن نیست جو. اینجا وابشه اووز در برای اووز گپ نیست. آمین برای رپتیسیا اینجا مسوی در کور. اینجا می بویم همه جمع میشن خیر رپتیتور بود. انا موزیکانت وقتی کور میکنم من بو تو خطیشون کور کنم. در گرد نوما یگون کس نباشد. او اینجا بوگالتیرا کور میکند. ام اپراولینه جو کور میکند. ام از فرهنگ کور میکنم. ام انسامبل یک جویا. آنا سی مؤسسه یک جو میشن این جو وفشه کور کنده نمیشن.
با گفته آوازخوان عبدالشهید سودشویف تهخانه نه فقط صحنه تنگ و نامناسب برای رقاصا است، بلکه در مورد اوی که آوازخوانها به شوق آمده با صدای بلند سرودخوانی میکنند کارمندان در اتاقهای کاری شهرداری بوده ناراحتی احساس میکنند. این هم در حالی است که با گفته سردار اداره فرهنگ شهر مشکلات اساسی آماده سازی برنامه هنری بر دوش اداره فرهنگ شهر بوده است و افزود که چندی قبل در چنین یک برنامه فرهنگی در رابطه با سفر یک شخص ولیمقام جمهوری به منطقه زیاده از 2000 نفر صنعتکاران جلب شدند. از سوی دیگر هنرمندان تئاتر موسیقی مازیکوی ولایتی میگویند که آنها آمادگی به آزمون پرستور آغاز نمودند، اما بنابر در تعمیر قرار داشتن بنای تئاتر در فکر پیدا نمودن جای برای مشق گذرانی هستند. هنرپیشه تئاتر جابر خوبولشویف با یادآوری از شرکت در پرستوی قبلی گفت
تئاتر موسیقی مازیکوی ولایتی به نام مهربان نظروف نمایشنامه خطاگی آخرین افلاطون در تهیه سرکارگردان تئاتر امید خسروف به صحنه گذاشت و این نمایشنامه از 15 تئاتر کسبی جمهوری جای دوم را اشغال نمود، ولی ما بسیار مشکلی کشیدیم چون تئاتر نبود. ما گا در بیرون در اتاق کاری تا در گراژ هم کار کردیم.
در همین اول برخی از ساکنان شهر اظهار نگرانی میکنند که بنابر عدم صحنه در شهر و ناز نتایج برگزاری آزمون او فقط پس از دور نهایی از طریق آینه نلگون مرکزی بهره‌ور میشوند. اما مسئولین مقامات ولایتی میگویند که آنها یک طرف بنای چاپخانه را در اختیار اداره فرهنگ شهر گذاشتند و پس از چند ماه تعمیر مشکلات عوضکاران صنعت و سال آینده با انجام از نفسوزی بنای تئاتر مشکلات هنرپیشگان تئاتر و تماشابین حل خواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
دوستان تئاتر به صحنه خورخ، با این گزارش میرسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 21 اکتبر.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فن و جهانی ورزش ادامه خواهند داد. در موج های رادیوی آزادی بمانید. بله شنوندگان عزیز،
Love, love, love.